بحران سیاسی در ایران با تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و البته وجود فساد گسترده، ناکارآمدی مدیریتی در درون حاکمیت، اعتراضات مردمی که در زمستان گذشته برای مدتی بخش‌های وسیعی از کشور را فرا گرفت، فعالیت‌های مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را وارد مسیر تازه‌ای نمود. کاهش امیدواری به اصلاح نظام جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز فروپاشی از درون حاکمیت طیف مخالفان و براندازان نظام را وارد آن مسیری نمود که امید دارد تا با صدای رساتر گروه‌های بیشتری را گرد هم آورد. در روزهای اخیر همزمان با فصلی تازه در تلاش مخالفان نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور، گروهی از براندازان هم با نام بردن از خیزشی که از دیماه 1396 در ایران شعله ور شد و خواسته های مردمی را در صدر قرار داد، با شعار ایران را پس می گیریم و دوباره می سازیم زیر نام فرشگرد اعلام موجودیت نمودند. اما با وجود فصلی تازه از تلاش دیرینه ایرانیان برای برپایی دموکراسی در این کشور، هنوز طیف مخالفان و براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانستند ایجاد امید و انگیزه در داخل ایران کنند. چرا؟ نگرانان آینده از چه چیزی هراس دارند و نگران هستند؟ آیا هدف مخالفان رسیدن به دموکراسی، ایجاد رفاه، امنیت و حفظ تمامیت ارضی در داخل کشور است؟ پس چرا براندازان معتقد به دموکراسی آنچنان تفاوت سلیقه و اختلاف نظر دارند که هنوز آنها نیز صدای واحدی نداشتند؟ این پرسش ها و پرسش های از این دست را با مهمانان این هفته میزگرد رادیویی زمینه ها و دیدگاه ها، آقایان حسین لاجوردی جامعه شناس، علی کشتگر فعال سیاسی، هر دو مهمان ساکن پاریس، مطرح میکنیم. آقای علی کشتگر، طیف مخالفان سعی کردن تلاش هاشون رو گسترده تر کنن، صداشون رو رساتر کنن، اما آنچنان که میبینیم اون امید لازم، انگیزه لازم در داخل ایران اونها رو همراهی نمیکنه. چرا؟
در درون کشور بایستی با نیروهایی که اونجا فعالیت میکنن، نیروهای خارج از کشور بتونن یه پیوند ارگانیک و دائم برقرار کنن و با هم هماهنگ باشن. بسیاری از این نیروها که توی خارج از کشور هستن، مبارزشون توی همین فضای مجازی هست. در درون ایران سازماندهی ندارن، در درون ایران اندیشه و ایده هاشون نتونستن پیوند بدن با مردم، توی فضای مجازی گرفتار هستن. هر کس هم هر از مدتی فکر میکنه که باید یه گروه جدیدی بسازه. ببینین، ما گروه های مخالف و برانداز که کم نداریم. ایرانی ها نتوانستند در خارج از کشور فراتر از منافع گروهی، فردی، محفلی، برای منافع ملی ایران و برای آینده ایران کنار هم جمع بشن و مثلا یک کنگره از 400-500 نفر از کنشگران سیاسی، فعالان سیاسی از گروه های مختلف، راست و چپ، طرفداران دموکراسی، کسایی که میخوان کشور نجات پیدا بکنه، اینا دور هم جمع بشن، بشینن با هم تصمیم بگیرن. این نشده. حالا هم با نیت خوب، با حسن نیت، ولی این پراکندگی و ضعف مفرد که مثلا از طرفداران نظام پادشاهی ده ها گروه، از طرفداران جمهوری و جمهوریت ده ها گروه مخالف و برانداز، هر کدوم برای خودشون یه اعلامیه میدن، حرف میزنن، طبیعیه که مورد اعتماد مردم قرار نمیگیره. به نظر من اگر نیروهای خارج بخوان مورد اعتماد مردم در داخل قرار بگیرن، جلب بکنن یه مردم رو، مردم باید ببینن که تمام این چهره های سیاسی و کنشگران یا حد اکثر 70% اینا، 80% اینا دور هم جمع بشن، به مردم ایران پیام بدن که ما اختلافاتمون رو کنار گذاشتیم، برای نجات کشور همه در کنار هم قرار گرفتیم، با عقاید مختلف، پیشینه مختلف، هدفهای مختلفی که بعد از دموکراسی هر کدوم ممکنه بخوایم دنبال کنیم تو کشورمون. اینا اتفاق نیفتاده. هر گروهی که میاد یک مشکل دیگه به مشکلات اضافه میکنه، چون نشانه پراکندگی هرچی بیشتر.
آقای لاجوردی، آیا نبود یک چشمانداز مشخص برای آینده ایران در میان شعارها و تلاشهایی که مخالفان خارج از کشور دارند، خود این امر موجب عدم ایجاد هیجان و امید و اطمینان در داخل ایران نسبت به گروهایی که خارج از کشور فعالیت دارند نیست؟
در مرحله اول خدمتتون عرض بکنم، این مسائلی که در 40 سال گذشته در داخل و خارج از کشور در بین مخالفان رژیم به وجود آمده، امروز به عنوان یک بیماری فرض بکنیم، این مشکلاتی که در پیامدش بوده رو باید ما آسیب شناسی بکنیم ببینیم که چرا اینا به وجود آمده، ولی اینا درد رو دوا نمی کنه. در حال حاضر جامعه ایران به نسبت سال 57 بعد از 40 سال که اون موقع به انقلاب انجامید هزارها برابر مشکلتر، سختتر، فاجعه آورتره. چرا نشده؟ به همین دلایلی که مطرح اپوزیسیون، سرکوب شدید رژیم، بازی اصلاح طلبان، همه اینها باعث شده که این مشکلات ادامه پیدا بکنه. امروز مسئله در اینه که مردم ایران به شدت خسته هستند، نگران هستند برای آینده ایران و در نتیجه این قضیه به دنبال این هستند که به شکلی از شر این رژیم، چه اصلاح طلبش بیشتر از رسولگراش، نجات پیدا بکنن. این که ما شاهد این هستیم که گروه‌های مرتب اظهار وجود میکنن، اعلام وجود میکنن، برای مردم امید ایجاد میکنن، بسیار بسیار مهمه. از جمله همین گروهی که در این چند روز گذشته به وجود آمده. من فکر میکنم که همه اینها میتونه که نگاهی رو برای آینده ایران به وجود بیاره. ولی واقعیت قضیه اینه که مردم، جامعه ایران دچار یک بیماری بحران اعتماد، بیماری که اسمش میشه گفتش که سرطان، نوعش سرطان بی‌اعتمادیه و داروش اعتماده. چه کار میشه کرد؟ باید که به شکلی منطقی، نه احساسی و هیجانی، چون احساسی و هیجانی همون میشه که سال 57 به وجود آمد و خمینی با گفتن آب و برق و اتوبوس مجانی تونست سوار بشه. امروز هم وقتی که ما بحث هیجانی رو مطرح میکنیم میتونیم بگیم که دموکراسی بسیار خوب است، رژیم جنایتکار است، پس در نتیجه چی؟ من شخصا جز اونهایی هستم که اعتقادم بر اینه که ایران باید باقی بمونه و جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه تا ایران باقی بمونه. ولی هدف چیه؟ هدف اینه که برنامه‌ای این کار انجام بشه. همین فرشتکو که این چند روز مطرح شده رو نگاه بکنید، اسمش بسیار عالیه چون به هر حال از ایران باستان میاد، هدفشون حتما خوبه، ولی شرایطی باید وجود داشته باشه. به نظر من یکی از اونها اینه که باید برنامه وجود داشته باشه. تنها در محور شاهزاده رضا پهلوی گشتن هیچی رو حل نمی‌کنه. باید برنامه ارائه کرد که برای این دوره گذار و برای بعد از دوران گذار ما چه فکری مطرح می‌کنیم. آقای خمینی گفتن اتوبوس مجانی، دیگه مردم ایران اون مردم 40 سال پیش نیستن که با این شعارها بتونن که دور و بر کسی جمع بشن. امروز اگر که به عنوان مثال ما بخواهیم بگیم که یک برنامه‌ای رو داریم، این برنامه باید بگه که من با مسئله نفتم، تولید نفتم، فروش نفتم، مشکلات جوانان، با مشکلات زنانم، با مشکلات محیط زیستم چه خواهم کرد. مرحله بعدی اینه که باید به طور قطع و یقین وابستگی به خارج نداشته باشه. ما در طی 150 سال گذشته همین حالت رو داشتیم، مراحل مختلف انگلیس، روس و حالا امریکا دخالت کننده این قضیه و ما از مثلا آقای ترامپ درخواست کمک میکنیم. 150 سال ما تو این قضیه گیریم و یه روزی باید نجات پیدا بکنیم. مرحله آخر به نظر من اینه که اگر گروهی اعلام موجودیت میکنه، تنها نام شاهزاده رضا پهلوی کافی نیست، مهم حضور خود رضا پهلوی است. آقای رضا پهلوی توی این دوره 40 سال گذشته علارغم اینکه حسن نیت و تلاش و اینها داشتن، هیچ کس ندیده که ایشون وارد بشن به طور عملی. در مرحله آخر هم مرتب گفتن شما برین جلو، بعدن من میام. این هیچی رو حل نمی‌کنه. رهبر کسی است که بتونه که در وسط جمعیت مخالف اون رژیم حضور داشته باشه، نه حضور فیزیکی، حداقل بیاد و دست دراز بکنه برای اون برنامه از این همه افرادی که وجود دارن در تخصص‌های مختلف، تقاضا بکنه که این کار به نتیجه‌ای برسه و مورد اعتماد مردم ایران قرار بگیره. من موافق هستم یا مخالف هستم، من با تمام وجودم مخالف نظام پادشاهی هستم و هر حکومت تکیافته دیگه، ولی این هیچی رو حل نمی‌کنه. باید بشه به شکلی این مسئله آلترناتیو و رهبری رو حل کرد، چرا که در غیر این صورت باز هم اصلاح طلبان داخل رژیم سعی میکنن برای نگهداری رژیم نمایش دیگری برگزار کنن.
آقای کشتگر، اگر در نظر بگیریم که با توجه به شعارهایی که مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه طیف براندازها داشتند، هدف اون دسته‌ای رو که معتقد به دموکراسی سکولار در ایران آینده هستند رو البته اگر در نظر بگیریم، هدف رسیدن به دموکراسی، ایجاد رفاه، تأمین امنیت در کشور، حفظ تمامیت ارضی و بنا کردن یک سیاست خارجی که در جهت تأمین منافع ایران باشه رو ما در نظر بگیریم، آیا نگرانی مردم ایران رو ما نمیتونیم در همین امر در نظر بگیریم که طیف براندازان، همونطور که آقای لاجوردی هم گفتن، برنامه مشخصی برای آینده ایران پس از نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از عبور از این نظام ارائه نمیدن و تنها هدف در براندازی خلاصه شده؟
ضمن که من صحبت ایشون رو تایید میکنم، فقط این نیست که طبیعتا هدفشون روشن نیست، ولی مسئله اینه که خود مبارزه، یعنی گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی، یه مراحلی داره. این مراحل بایستی کسی که میاد مطرح میکنه نقشه راهشو نشون بده. مثلا یه کسانی تو ایران مبارزه میکنن، مثلا خانم نسرین ستوده مبارزه میکنه توی زمینه‌ای برای حقوق زنان، برای حق وکالت، حقوق شهروندی، این دفاع میکنه. مبارزه زنان، مثلا نمونه برجستش خانم نسرین ستوده است که تو زندانه. این زنانی که تو داخل مبارزه میکنن یه نقشه دارن. هیچ کدوم از اینا هم ولایت فقیه رو قبول ندارن. بسیاری از اینا جمهوری اسلامی رو به کل قبول ندارن و جدایی دین از دولت رو قبول دارن و معتقدن به یه دموکراسی و یه نقشه دارن. توی اون چارچوب مبارزه مدنی میکنن، موفق هم هستن. حرکت اینا بسیار بیشتر مؤثره تا کسانی که تو خارج، خب میان گروه های مختلف با حسن نیت. معلوم نیست خیلی از این گروه ها مواضعشون در مورد دخالت خارجی چیه. یعنی باید یه گروهی که میاد اعلام موجودیت میکنه اعلام بکنه بره که اگر میخواد اعتماد مردم رو جلب بکنه، که یک، من به هیچ وجه به هیچ قدرت خارجی وابسته نیستم، با دخالت نظامی علیه ایران، یعنی هر گونه دخالت نظامی، مخالف هستم. بعد از این که این مسائلش رو روشن کرد، آن وقت بگوید که من میخوام این مبارزم برای جانشین کردن دموکراسی جای جمهوری اسلامی چگونه و از چه مراحلی بگذره. همینجوری که ما ابتدا به ساکن بگیم خب سرنگونی، خب این هر کسی میتونه بگه، ولی این شطرنج سیاسی پیچیده‌ایه. باید مهره ها رو آدم بلد باشه تو عرصه سیاسی چگونه این مهره ها رو بازی کنه تا به اونجا برسه. ببین آقای خمینی وقتی اومد تو صحنه این شاه مبارزه میکرد، اولش روز اول نگو من میخوام شاه بره من بیام، آمد و یه سری خواسته های مطرح کرد. هر گامی که گذاشت جلوش صحبته بعدی کرد. حرف آخرم کسی که تو داخل مبارزه میکنه نمیتونه اول بزنه. یعنی اون کسی که تو ایران داره مبارزه میکنه میاد مثلا فرض کنیم میگه که من میخوام تو ایران انتخابات آزاد باشه و شورای نگهبانم دخالت نکنه، مثلا این یه مرحله ایه که میتونه یه عده از مردم رو بسیج بکنه. اینو جلو بره میتونه مطرح بکنه که ما ولایت فقیه رو نمیخوایم. بعد میتونه بگه که ما اصلا جدایی دین از دولت میخوایم. یعنی اینا باید مرحله بندی باشه، برای هر مرحلهش حساب بشه، کار بشه تو داخل تا پیش بره مسئله. اگر نه به نظر من تو خارج از کشور بشینیم، هزینه هم به هر حال به ما تحمیل نشه، کمک میکنه به پراکندگی و نومیدی، کمکی هم به مبارزانی که تو داخل دارن حرکت میکنن نمیکنه.
آقای لاجوردی، من برمیگردم به همون پرسش عمده اولینم که آیا وجود افرادی در میان براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در خارج از کشور منظورمون هست، که به هر شکلی، حالا ممکن هست که سیاست‌های ترامپی علیه ایران رو که به ویژه آسیب‌پذیرترین قشر مردم در میان این گونه سیاست‌ها آسیب جدی‌تری می‌بینند، از جمله تحریم‌های اقتصادی، صحبت‌های در مورد نفت در برابر غذا، تا حتی حمله به ایران رو مورد حمایت قرار میدن، همین هم ناشی از حراس جامعه نسبت به تلاش‌های این گونه جریانات نمیشه و باعث میشه که به ویژه طبقه متوسط هنوز همراه نشده با اون چه که براندازان مخالفان در خارج از کشور خواستار اون هستند، با در نظر گرفتن اینکه بخش بزرگی از جامعه ایران اکنون دیگه از آن چه که اصلاحات بوده و جریان اصلاحات به دنبالش بوده به کل ناامید شدند.
کاملا با شما موافقم. مردم در اثر خستگی، در اثر نفرت از این نظام، در اثر نفرت 100% از اصلاح طلبان، به جای رسیدن که ما آخرین شاهد دی ماه سال گذشته بودیم که جنبش مردم به وجود آمد، خواست مردم در نهایت نبودن این رژیمه. ولی واقعیت هم اینه که اگر ما بخوایم بگیم که اپوزیسیون ایران در خارج از ایران کاری نکرده، بی انصافی کردیم. کار کرده ولی نتونسته هماهنگی یک مجموعه ای به
به نام آلترناتیو رو به وجود بیاره. این دال بر این نیستش که اپوزیسیون ایران کار نکرده باشه و دال بر این هم نیست که کسانی نباشن که بتونن اعتماد مردم ایران رو به دست بیارن. مشکل ما، مشکل اصلی ما اینه که در میان اپوزیسیون یک سری افرادی رو داریم که خودشون رو رهبران اپوزیسیون میشناسند، ولی اینها از خودمحوری خودشون یک قدم پایین‌تر نمیاد. در خارج از کشور امروز با این چندین میلیون نفر ایرانی خارج از کشور، با این امکانات گسترده‌ای که وجود داره از نظر تخصصی در ایرانیان خارج از کشور، این امکان وجود داره که اینها پا به میدون بگذارن، جای اون افراد حال هیجانی رو که فقط مرگ بر این و زنده باد بر اون میگن و در صفحات مجازی مشغول فحاشی و غیره و غیره هستن رو بگیرن. مهم اینه که ما قادر باشیم به جامعه ای که در انتظاره، به جامعه ای که خسته شده، به جامعه ای که دنبال امید میگرده، امیدی رو ارائه بکنیم که بتونن جایگزین اپوزیسیون های واقعا اجازه بدید بگم که بسیاری تو خالی هستن. هیچ تفاوت نمیکنه که این چپ راست میانه است. اپوزیسیونی هستیم که در طی 40 سال دیگه متفاوت هستیم با اپوزیسیون زمان شاه در سال 57. این 40 سالی که گذشته این ایرانیانی که به خارج از ایران آمدن عملا به دنبال زندگی های خودشون رفتن، ولی دال بر این نیست که علاقمند به ایران نباشن. پا به میدون خواهند گذاشت زمانی که احساس بکنن که یک آلترناتیوی نه فقط برای مسائل شخصی، برای آینده ایران بتونه قدم بگذاره و اینها در محورش جمع بشن و بتونه به طور قطع و یقین جایگاه واقعی و مورد اعتماد مردم رو به دست بیارن. اولین مرحله آسیب شناسی این قضیه که چرا ما تا حالا نتونستیم و بعد قدم بگذاریم در جایی که مطمئنن این امکان وجود داره و من مطمئن هستم، اطمینان دارم که اپوزیسیون خارج از کشور با کمک گروه بسیار زیادی در داخل کشور، نه از اصلاح طلبان بلکه از مردمی که آینده ایران، آینده بچه های ایران براشون مطرحه، میتونن قدم های موثری رو بردارن.
آقای کشتگر، شما در بخش پیشین صحبت هاتون به این مسئله ای که اپوزیسیون هنوز نتونسته که طیف یک محور واحد، با وجود اینکه گروه براندازان رو نام ببریم، هدف اصلی براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران رو هم اگر داشته باشن، باز هم زیر یک سقف به دلیل اختلاف سلیقه ها و نظرات گرده هم نیومدن. حتی اگر طیف طرفدار شاهزاده رضا پهلوی، چهره شاخصی که حتی در تظاهرات گذشته هم دیدیم نامش در ایران بارها و بارها برده شد، بنابراین ما همچنان در یک بنبست سیاسی قرار داریم. راه اصلی عبور از این بنبست چه باید باشه؟ چه هست؟
نتیجه بگیریم که یه نوع بیماری تکراری، بیماری گروه گرایی، بیماری محفل گرایی وجود داره توی نیروهای خارج از کشور، تو داخلم هست. این بیماری باید برش فائق اومد. اگه میخوایم صحبت آسیب شناسی بکنیم همینه. چرا این بیماری اینقدر توی این 30-40 سال ادامه پیدا کرده؟ چرا در این مدت این همه گروه های مختلف به جایی که دور هم جمع بشن تبدیل شدن باز به گروه های بیشتری؟ چه در درون چپ، چه در درون طرفداران سلطنت، چه در میان نیروهای جبهه ملی، اینا هر کدوم یه دسته و گروهی هستن. باید به این پرسش جامعه شناسا، مورخین، تحلیلگرا پاسخ بدن که این چه بیماری هست که نمیتونه. به نظر من یه مقدارش برمیگرده به اون کینه ها و اون بی‌اعتمادی هایی که همه این گروه ها نسبت به همدیگه پیدا کردن، یه مقدارش برمیگرده به منافع شخصی و گروهی که آدما رو وادار به درجا زدن میکنه، مقدارش نشون میده که از خودگذشتگی رو ندارن که برن کنار و راه رو باز کنن که جوانترها بیان و ابتکار عمل به دست بگیرن و یه آدمی مثل من که 40-50 سال سابقه مبارزه دارم پشت سر اینا حرکت بکنم. نه اینکه بخوام اصرار بکنم که نه حتما بایستی مثلا رهبری یا در قسمت محوری این جریان ها قرار بگیرم، یعنی بایستی برسیم به اینجا که منافع ملی کشور ایجاب میکنه این که ما خودمحوری رو بذاریم کنار، منافع گروهی رو بذاریم کنار برای یک هدف بالاتر. به نظر من برای کمک کردن به این مسئله فائق بیم بر این همین وضعیت، دو تا عامل مهمه. یکی اینکه همه چهره های شناخته شده و فعال بیان و در کنار هم قرار بگیرن. علارغم اختلافاتی که با هم دارن، مردم ببینن که اینا اختلافات فردی گروهیشون رو کنار گذاشتن. این به یک شجاعت، به یک بینش احتیاج داره. دوم اینکه مسئله باید در داخل هم اتفاق بیفته، مردم دیگه قبول بکنن، یعنی تو دانشگاه ها، نیروهای سیاسی مختلف، تو فضای مجازی، تو فضای واقعی، که راه ما راه همکاری است و این همکاری بین همه گروه ها و بین داخل و خارج بایستی شکل بگیره. تا موقعی که این شکل نگیره، جمهوری اسلامی قدرت سرکوبشو داره، کشور همچنان در خطر محاصره خارجی هست، در خطر جنگ هست و حتی در خطر تجزیه هست. بنابراین ما همه اینا رو باید ببینیم دیگه. بعد از 40 سال قبول بکنیم که اون چی که 40 سال ما رو از هم جدا کرده و سرگردان کرده و تکه تکه کرده، اونو بشناسیم و اینا رو برش فائق بیاییم. راه دیگه هم نداریم.
آقای لاجوردی، تأکید دائما بر وجود طبقه متوسط در ایران هست و بر لزوم همراه شدن طبقه متوسط برای ایجاد اون تحول لازم، چه تحول چه براندازی باشه تعریفش. اون چه که مخالفان در اختیار دارن، ابزار جلب اطمینان این طبقه متوسط برای همراه نمودن این طبقه متوسط در نهایت چه باید باشه؟
طبقه متوسط توی کاتگوری‌های اجتماعی وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم عملاً در این 40 سال گذشته مرحله به مرحله طبقه متوسط در حال سقوط بوده و به طبقه پایین سقوط کرده. ولی این یه قسمت قضیه است. یه قسمت دیگه قضیه اینه که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، چه طبقه متوسط حضور پیدا بکنه و چه حضور پیدا نکنه، میتونه به فروپاشی و سرنگونی نظام بیانجامه. مسئله مهم اینه که مرحله بعد از این چه خواهد شد. وقتی که به این مرحله میرسیم، راه نجات اینه که ما بتوانیم از کسانی که ادعای رهبری دارن، تو جامعه مطرح هستن، جایگاه فکری دارن، دعوت بکنیم اینها جلوی مردم بنشینن. توی این 40 سال عادت به این کردیم، تک تک میریم یه جاهایی سخنرانی میکنیم، توی تلویزیونی میایم، واسه اون 3 نفر، 5 نفر، 50 نفرم دست میزنن. این مهم اینه اون شفافیت به وجود بیاد، این رهبران با همدیگه جلوی یک دوربین تلویزیونی بنشینن، چند تا خبرنگار و مردم ازشون سوال بکنن تا مردم تکلیفشون روشن بشه. مردم تکلیفشون روشن نیست با اپوزیسیون خارج از کشور. اپوزیسیون خارج از کشور دوست داره رهبر 3 نفر 4 نفر باشه، لیاقت اینو نداره رهبر 80 میلیون نفر باشه. تنها راه موجود، چیزی که من سالهاست دارم اشاره بهش میکنم، این کسانی که ادعای رهبری دارن با هم جلوی یک دوربین تلویزیون بنشینن جلوی مردم و به مردم پاسخ بدن و به خبرنگاران متعدد و متفاوت پاسخ بدن، عین همه کارهایی که توی کشورهای دموکراتیک انجام میشه. تو همین فرانسه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم شاهد این هستیم که در هر مرحله انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات دیگر، افرادی که کاندیدا هستن میان جلوی مردم میشینن و به مردم پاسخ میدن و مردم انتخاب میکنن. یواشکی ما نداریم، ما اپوزیسیون خجالتی داریم. در این مرحله هممون شعار میدیم ولی در واقعیت از مسئله اصلی دور میمونیم.
آقای حسین لاجوردی، جامعه شناس، و آقای علی کشتگر، فعال سیاسی، هر دو ساکن پاریس، از حضور شما در برنامه میزگرد رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها بسیار سپاسگزارم.